الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله،
برنامه 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 211 از کتاب کلیات فلسفه، جوهر و اقسام آن. عرض کردیم که از زمان ارسطو اشیا و چیزهایی که در خارج تحقق دارند و دارای ماهیت مرکب از جنس و فصل هستند رو دستبندی کردن، رده بندی کردن و در 10 مقوله قرار داده. یکی از این مقوله ها مقوله جوهر هست و 9 تای دیگر از این مقوله ها مقولات عرضی هستند، اعراض هستند به تعبیری. مقولاتی هستند که در برابر جوهرند و در یک ویژگی با همدیگه مشترکند و اون اینه که وقتی در خارج میخوان تحقق پیدا بکنند نیاز دارند به یک موضوعی که اون موضوع بی نیاز از اونهاست، برخلاف جوهر که جوهر چنان که گذشت ماهیتی است که وقتی در خارج تحقق پیدا میکنه نیاز به یه همچین موضوعی نداره. وجودش حال در یک موضوعی که خود اون موضوع بی نیاز از این حال باشد نیست. در بحث امروز ما به اقسام مقوله جوهر میپردازیم. پس جوهر به عنوان یک جنس عالی، جنسی که جنس الاجناس هست و بالاتر از اون جنس دیگری وجود نداره، این جوهر در خودش دارای 5 قسم هستش. ما 5 نوع جوهر داریم و طبیعتاً هر جوهری که ما در نظر بگیریم در این عالم هستی باید در یکی از این اقسام 5 گانه قرار بگیره. یعنی هر چیزی که عرض نبود طبیعتاً داخل در یکی از این اقسام 5 گانه خواهد بود. این اقسام 5 گانه عبارتند از عقل، نفس. البته عقل که در اینجا گفته می شود طبق یک اصطلاح خاصی است، عقل به معنای قوه ادراک کلیات که یه مرتبه ادراکی ذهن ما هستش در برابر خیال، در برابر حس. در اینجا این معنا مقصود نیست. عقل یه موجود خاصی است که توضیحش خواهد آمد. پس یکی از جواهر عقل هستش، یکی نفس هست، یکی ماده هست، یکی صورت هست و یکی هم جسم. بررسی این اقسام 5 گانه جواهر بسیار مهمه، به خاطر اینکه اعراض نسبت به جوهر جنبه فرعی و ثانوی دارد. مقولات عرضی نسبت به جوهر جنبه فرعی دارند، ثانوی دارند، قائم به جوهرند، حال در جوهرند و وابسته به جوهر هستند. اون چیزهایی که ذوات اشیاء خارجی رو تشکیل می دهد در واقع جوهر اونها هست و لذا ما با بررسی جوهرها و شناسایی اقسام جواهر می توانیم اون رکن اصلی، اون باطن اصلی اشیاء، اون گوهر اصلی اشیاء رو اعم از مادی و غیر مادی در واقع بشناسیم. این نکته رو هم اینجا باید اشاره بکنیم که ما مدعی نیستیم که امکان ندارد جوهر دیگری غیر از این پنج جوهر ما داشته باشیم و امکان داره، منتها اون چیزی که هست اینه که ما از فحصی که کردیم، بررسی که کردیم، استقرایی که به عمل آوردیم و ملاحظه براهینی که بر وجود انواع گوناگون جوهر اقامه شده، اینا رو که بررسی کردیم دیدیم تا به حال ما به پنج جوهر رسیدیم، وجود پنج نوع جوهر برای ما اثبات شده. البته امکان این هم هست که جوهر ششمی وجود داشته باشه، نوع ششمی از جواهر، این رو ما ممتنع نمیشماریم، ولی دلیلی هم بر اون اقامه نشده و اگر کسی بتواند دلیل اقامه بکند، دلیل درست و قابل قبولی اقامه بکند بر وجود قسم ششمی برای جواهر، البته پذیرفته خواهد شد و بر شمار جواهر هم در این صورت افزوده میشه. حکمای مشا یک بیانی دارند برای اقسام پنجگانه جوهر و اینکه چطوری جوهر به این پنج نوع تقسیم میشه. این بیان رو با توجه به نمودار صفحه 212 توضیح میدیم. ملاحظه بفرمایید در صفحه 212 کتاب جوهر ابتدا به دو قسم تقسیم میشه، به این صورت هم این تقسیم صورت میگیره که ما جوهر رو تقسیم میکنیم به این که میگیم جوهر دو حالت داره، یا در جوهر دیگری حلول میکنه، جوهر مورد نظر از دو حال خارج نیست، یا حال در جوهر دیگری است و یا اینکه این گونه نیستش، در جوهر دیگری حلول نمیکنه. اگر جوهر به گونه ای بود که حال در جوهر دیگری بود، ما به او صورت مادی میگیم. صورت مادی که حالا توضیحش خواهد آمد، تعریفش اینه که جوهریه که حال در جوهر دیگری است. ممکنه شما بگید که خب اگر یه چیزی است که حال در جوهر دیگری است که یه عرض خواهد بود، این معناش اینه که احتیاج به محل داره، احتیاج به موضوع داره. در پاسخ عرض میکنیم که ماهیت حال در یک جوهر وقتی عرضه که اون جوهر مستقل و مستغنی از اون حال باشه، در حالی که محلی که صورت مادی در اون حلول میکنه، جوهری که صورت مادی حال در اوست، خودش در تقومش و در تحصلش و در تحققش نیاز داره به صورت مادی و بدون صورت مادی نمیتونه تحقق پیدا بکنه، که توضیح این خواهد آمد. اون محلی که صورت مادی در او حلول میکنه اسمش حیولای اولاست یا ماده اولاست. این ماده اولا و حیولای اولا در این حالی که جوهره، ولی یه جوهر لامتحصل هستش، یک جوهر نامتعین هستش و برای تعین و تحصل خودش و برای تحقق خودش نیاز به این صورت مادی داره. این صورت مادی است که به او فعلیت میده. در واقع در مورد صورت مادی و محل صورت مادی، حال و محل هر دو به هم دیگه نیازمند هستند و یکدیگر رو در واقع تکمیل میکنند. خب تا بال یک قسم جوهر رو ما به دست آوردیم و اون جوهر مادی است. تعریفش هم از همینجا به دست میاد. جوهر مادی جوهری است که حال در یک جوهر دیگری است و فعلیت اون جوهر رو افاده میکنه. اما اگر این جوهر حال در جوهر دیگر نبود، دو صورت پیدا میکنه: یا محل برای جوهر دیگری هست یا نیست. اگر جوهر مورد نظر ما محل برای جوهر دیگری بود، ماده خواهد بود. هرگاه جوهر محل بود، نه برای ماهیت دیگر، نه برای امر دیگر، نه، محل بود برای جوهر دیگر که طبیعتا اون جوهر دیگر همون صورت مادی است، این جوهری که محل برای او قرار گرفته است، ما بهش میگیم ماده. قسم دوم جوهرم به دست آمد. پس ماده اون جوهری است که محل برای صورت مادی است و صورت مادی در اون حلول میکنه. حالا اگر جوهر مورد نظر ما نه حال در جوهر دیگری بود و نه محل برای جوهر دیگر، دو صورت پیدا میکنه: یا مرکب از ماده و صورت هست و یا مرکب از ماده و صورت نیست. اگر جوهر مورد نظر ما مرکب از ماده و صورت بود، همون ماده و صورتی که قبلا توضیح دادیم، گفتیم ماده اونیست که محل برای جوهر دیگری است، صورت هم همونیست که حلول در او کرده، از این حال و محل، یعنی از این صورت که حلول میکنه در ماده، اینا با هم ترکیب میشن. صورت و ماده با هم ترکیب میشن، یه نوع ترکیب اتحادی پیدا میکنند و از ترکیب حقیقی و اتحادی که بین صورت و ماده حاصل می شود، یک جوهر تازهی به دست میاد. یه نوع جوهر ما داریم که مرکب از این دو نوع جوهر است و حاصل فرایند ترکیب این دو تا جوهر هست و اون همون جسم هستش. جسم در واقع یک جوهر مرکب است از دو جوهر دیگر. خب حالا اگر اینجا قسم سوم جوهر هم به دست آمد، یک قسم ماده شد که محل، یک قسم صورت شد که حال در این محل، یک قسم هم مرکب از این حال و محل، مرکب از این دو جوهر که جسم هستش. خب حالا اگر جوهر مورد نظر ما نه حال در جوهر دیگری بود، نه محل برای جوهر دیگری بود و نه مرکب از این حال و محل بود، هیچ کدوم از این شکل رو نداشت، باز دو صورت پیدا میکنه. به این شکل که میگیم یا این جوهر به نحوی از جسم منفعل میشه، اثر میپذیره، متأثر میشه از جسم، یا اینکه نه، به هیچ نحوی منفعل از جسم نمیشه و متأثر از جسم نمیشه، جسم نمیتونه در او اثر بگذارد. در صورت نخست ما اون جوهر رو میگیم نفس و در صورت دوم بهش میگیم عقل. بنابراین نفس همون جوهری است که از جسم متأثر می شود، اثر می پذیره، یه نوع ارتباطی با جسم داره، برخلاف عقل که یک جوهری است که منفعل از جسم نمی شود. این در واقع تقسیم بندی است که حکمای مشا برای انواع جوهر بیان کرده. حالا بپردازیم هر یک از این اقسام پنجگانه جوهر رو جداگانه تعریف کنیم. از عقل شروع میکنیم. در تعریف عقل گفتند که ما تو دستبندی خودمون گفتیم عقل اون جوهری است که نه حال نه محل برای جوهر دیگری است و نه مرکب از این حال و محل و نه متأثر می شود از جز. خب چه چیزی است که این گونه است؟ نه محل برای جوهر دیگری است، نه حال در جوهر دیگری است، نه مرکب از این دوتاست و نه از جسم اثر میپذیره. چه جوهری این گونه است؟ ما نام این جوهر رو عقل گذاشتیم. حکما گفتن عقل هو الجوهر المجرد و عن الماده ذاتن و فعلا. عقل اون جوهری است که هم به لحاظ مقام ذات هم به لحاظ مقام فعل از ماده جدا و مجرده و مستقنی است. جوهر در واقع نه در مقام ذاتش مادی است که بخواد حلول در ماده کرده باشه، ماده جزء او باشه. هیچ ارتباطی حقیقت جوهر با ماده نداره و در مقام فعل و تأثیر و ایجاد هم نیاز به ماده نداره. یک موجودات بسیط، یک موجودات برین، متعالی و برتری هستند. در واقع در زبان شرع یک دسته از ملائکه مقرب خدای تبارک و تعالی، روح اعظم، روح القدس، جبرائیل، میکائیل، اینها عقل هستند به لحاظ فلسفی، یعنی جواهری هستند که به لحاظ مقام ذات و فعل مجرد از ماده هستند، از هر گونه تغییر و تحول و زوال و فسادی مبرا هستند. یک وجوداتی هستند که ما منا الا له مقامون معلوم، دارای مقام معلوم و مشخصی هستند و مراتب بسیار عدیده‌ای هم دارند. گرچه حکمای مشا تعداد این عقل‌ها رو گفتن 10 تا هست، اما هیچ دلیلی بر این حصر وجود نداره و لذا کسانی مثل مرحوم شیخ اشراق تصریح کردند که ما دلیلی نداریم که این عقل رو تعدادش رو 10 تا بدونیم، ممکنه خیلی بیشتر از اینها باشه که هست. به هر حال عقل یک جوهری است، جوهر عقلانی، عقل که نه در مقام ذات وابسته به ماده هست و نه در مقام فعل. عقل نه حال در محل دیگری است، نه خودش محل برای جوهر دیگری قرار میگیره، نه مرکب از یک حال و محل هستش و به هر حال ذاتن وابستگی به ماده نداره و از جهت دیگر هم منفعل از جسم نمیشه و بدون واسطه هم نمیتونه در واقع در جسم اثر بگذاره و در جسم تصرف بکنه. تصرفش در جسم باید با واسطه صورت بگیره. در واقع یک علو و یک برتری و یک عرض می شود که اختلاف فراوانی با جسم داره، با عالم ماده داره، که مانع از این می شود که مستقیماً بخواهد در این جسم اثر بگذاره و تصرف بکنه. جوهر عقلانی چون مجرده زمان نداره، به خاطر اینکه حرکت نداره، تغییر و تحول در اونجا راه نداره و هر جا تغییر و تحول نبود زمان هم نیست. زمان به این معنایی که ما در عالم ماده باش مواجهیم در واقع از عوارض تحلیلی حرکت، مقدار حرکت هستش. همچنین جوهر عقلانی مکان هم نداره، مکان مند نیست. اینطور نیستش که در مکانی باشد و در مکانی نباشه. در واقع عقل احاطه داره بر همه مکانها و همچنین احاطه داره بر همه زمانها. فوق زمان هست و فوق مکان هستش. عقل با حواس پنجگانه ادراک نمیشه. اموری که مادی هستند فقط میتوانند با حواس پنجگانه درک بشن و به هر حال یک جوهری است که هیچ تعلقی به موجود مادی و جسمانی نداره. پس ویژگی های عقل رو هم دانستیم. عقل حرکت نداره، تغییر نداره، دگرگونی درش راه نداره. به همین دلیل زمان هم نداره، زمان مند نیست که در زمانی باشد و در زمانی نباشد. مکان مند نیست که در مکانی باشد، در مکانی نباشد. و همچنین با حواس پنجگانه درک نمیشه. ماوراء حسه، فوق حسه و محسوس به حواس نیست و تعلقی هم به موجودات مادی و جسمانی نداره. جوهر دیگر نفس هست. در تعریف نفس گفتند که هی الجوهر المجرد و عن المادت ذاتن المتعلق بها فعلا. نفس از یک جهت شبیه عقل هست به لحاظ مقام ذات. نفسم مثل عقل ذاتش یک ذات مجرده، ذاتش یک ذات بری از ماده است و جدای از ماده است. ماده در حریم ذات نفس راه نداره. نفس غیر مادیه. نفس یک موجود غیر مادی است، یک موجود مجرده از ماده است به لحاظ مقام ذات. اما در مرتبه فعل، به لحاظ مقام فعل و کار و تأثیر و تأثر، ارتباط با ماده داره. نفس در واقع به یه ماده تعلق میگیره که به اون میگن بدن. این نفس، نفس به بدن تعلق میگیره. بدنم یک جسم مادی است و این بدن رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، حاکم بر بدن هست. در واقع بدن رو میتونه حرکت بده، جلو ببره، عقب ببره، تنظیم بکنه، بدن رو رشد بده. تغذیه، تنمیه، اینها که در بدن صورت میگیرد به واسطه حضور نفس هستش و تعلق نفس. البته نمیتونیم ما بگیم نفس در بدنه، حال در بدنه، نه که بدن ظرف نفس باشه، مکان نفس باشه. جوهر نفس مجرد از ماده است و لذا مکان نداره. اونجوری که درست هست، تعبیر درست اینه که اینطور بگیم، بگیم نفس تعلق به بدن داره، تدبیر میکنه بدن رو، یک نوع ارتباط تدبیری با بدن داره. و به خاطر این ارتباطی که بین نفس و بدن هستش، نفس از بدن متأثر میشه، تأثیر میپذیره. شما ملاحظه بکنید اگر یک سوزنی به دست شما اصابت بکنه، در دست شما فرو بره، یک به اصطلاح تغییر در بدن شما رخ میده. این تغییری که در بدن شما رخ میده، این وضعیتی که در بدن شما صورت گرفته، باعث میشه شما احساس درد بکنید. احساس درد مال نفسه. چرا دردتون گرفت؟ چون سوزن به دستتون خورد. نفس شما از بدن شما متاثر شد. نفس از تغییری که در بدن آمد، یعنی در واقع تغییری که در بدن حاصل شد، باعث با بروز حالتی در نفس شد، باعث یک پیدایش وضعیت خاصی در نفس شد، یعنی در واقع نفس متأثر شده از بدن. شما وقتی غذا نمیخورید، گرسنه نمیشید، یه احساسی پیدا میکنید، یک احساس ناخوشایندی پیدا میکنید، احساس گرسنگی. این احساس ها همه متعلق به نفسه، ولی جسم که احساسی نداره، مثل سنگ و چوب. این احساساتی که شما دارید مال نفس شماست. از چه طریقی این احساسات در نفس پدید میاد؟ به واسطه تأثیرگذاری بدن. پس نفس از بدن متأثر میشه. از اون طرف احوال گوناگون نفس هم در بدن اثر میگذاره، نفس هم در بدن تأثیر میگذاره و بدن هم متأثر از نفس میشه. شما ببینید وقتی در یه صحنه قرار میگیرید، شرمنده میشید، خجالت زده میشید، خجالت کشیدن مال نفس، بدن، جسم که معنی نداره بگیم شرم کرد، حیا کرد. وقتی خجالت زده میشید، ضربان قلبتون میره بالا، سرخ میشید، رنگتون تغییر میکنه. تغییر رنگ مال بدنه. چرا رنگتون تغییر کرد؟ هیچ چیزی از بیرون در بدن اثر نگذاشت که مثلا هوا گرم شده باشه، داغ شده باشه، شما سرخ شده باشید. نه، عرق میکنید. هوام گرم نشده که شما عرق میکنید. یک حالت نفسانی در شما پدید آمده. این حالت نفسانی موجب شده که یه تغییراتی هم در بدن حاصل بشه. پس بین نفس و بدن یک تأثیر و تأثری هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.